ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنج شنبه 13 اسفند ماه 1394 برابر با 3 ماه مارس سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. رهبران فرانسه و بریتانیا خواستار توقف حملات روسیه و سوریه علیه مواضع مخالفان میانه‌روی بشار اسد شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواستند به آتش بس احترام بگذارند و از نقض حقوق انسان‌ها در آن کشور خودداری کنند. در بیانیه مشترک رهبران فرانسه و بریتانیا که روز پنجشنبه پس از اجلاس سالانه آنها منتشر شد، از روسیه و سوریه خواسته شده حملات علیه مراکز درمانی را نیز متوقف کنند. رهبران دو کشور با اشاره به محاصره حلب از طرف نیروهای دولتی و متحدان آن، از وخیم‌تر شدن وضعیت پناهجویان و بهره برداری گروه خلافت اسلامی از این اقدام اظهار نگرانی کردند. از نیمه شب جمعه پیش، نخستین روز اعلام آتش بس، طرفین درگیر بارها یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در تروریست خواندن گروه حزب الله لبنان یک اشتباه توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد و آن را در فرست گروه‌های تروریستی قرار داد. در واکنش به این اقدام، معاون وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت این خطای جدیدی است که به نفع ثبات و امنیت منطقه نیست. در ماه‌های اخیر تنش در روابط ایران به عنوان حامی گروه حزب الله و عربستان سعودی از اعضای اصلی شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه به ایران سفر می‌کند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که آقای داوودوغلو در جریان سفر دو روزه‌اش به ایران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. سفر نخست وزیر ترکیه به ایران در شرایطی انجام می‌شود که روابط میان تهران و آنکارا در ماه‌های اخیر بر سر بحران سوریه به تیرگی گرایده است. ترکیه خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه است، در حالی که ایران از حامیان جدی بشار اسد محسوب می‌شود. وزیر راه و شهرسازی از گشایش 7000 کیلومتر راه هوایی در آسمان ایران برای پروازهای بین‌المللی و داخلی خبر داده است. عباس آخوندی تأیید کرده که آغاز بهره برداری از راه هوایی جدید به تمام شرکت‌های بین‌المللی اعلام شده تا آنها بتوانند از مسیرهای مستقیم و موازی تازه تأسیس ایران استفاده کنند. آقای آخوندی همچنین گفته است بهره برداری از راه‌های هوایی جدید مصرف سوخت شرکت‌های هواپیمایی داخلی را تا 40 میلیارد تومان کاهش می‌دهد.
برآورد ما اینه که فقط در اون بمایی ما 40 میلیارد تومان صرف بله مصرف انرژی خواهد داشت. همین اقدامی انجام داده
شده. وی همچنین از دعوت کمپانی آمریکایی بوئینگ برای آغاز مذاکرات جهت توسعه ناوگان هوایی ایران و نیز انجام مراحل اداری خرید هواپیما از ایرباس خبر داده است. ناوگان هوایی ایران در 3 دهه اخیر بازسازی نشده و تحریم‌های بین‌المللی خرید قطعات و سوخت را نیز با مشکلات جدی روبرو کرده بود. و نشست وزرای خارجه 5 کشور حوزه دریای خزر احتمالاً در اوایل تابستان سال جاری برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه که در تهران به سر می‌برد، با اعلام این خبر گفته است تاریخ دقیق نشست سران در آینده تعیین خواهد شد. سران 5 کشور روسیه، ایران، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان هر 2 سال یک بار برگزار می شود. نشست آینده قرار است در سال جاری در شهر آستانای قزاقستان برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، در صورت نهایی شدن اسناد و مدارک لازم، ممکن است در نشست امسال معاهده رژیم حقوقی دریای خزر به امضا برسد. در 2 دهه گذشته کشورهای حوزه دریای خزر نتوانستند به توافقی بر سر چگونگی تقسیم حریم دریایی و ساحلی بزرگترین دریاچه جهان برسند.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. قرار گرفتن حزب الله لبنان در فهرست تروریستی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چه واکنش‌هایی در پی داشته است؟ همراه با ایلیا جزایری، گزارشگر خاورمیانه‌ای رادیو فردا، نگاهی خواهیم داشت به این واکنش‌ها. در آمریکا رقیبان دونالد ترامپ، داوطلب ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه، مواضع او را در قبال ایران و توافق اتمی با ایران مورد انتقاد قرار دادند. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. گزارشگران بدون مرز از غیر آزاد بودن انتخابات ایران انتقاد کرده است. گزارش و گفتگویی در این خصوص.
در ایران با توجه به آنکه ما از آزادی اطلاع رسانی مستقل برخوردار نیستیم، این انتخابات نمیتواند شفاف و دموکراتیک و آزاد باشد.
مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، از تشکیل سیستم فدرال در سوریه پشتیبانی کرد. گفتگویی با یک پژوهشگر مسائل کردستان در این باره.
به نظر من این به نحوی تغییر موضع اقلیم کردستان محسوب میشه در مورد کردستان سوریه.
و در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر خواهیم رفت. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. قرار گرفتن نام حزب الله لبنان در فهرست تروریستی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس واکنش‌های متعددی در پی داشته است. همراه هستیم با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، و برای اینکه نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها. آقای جزایری، چطور از واکنش خود حزب الله لبنان شروع کنیم به این اقدام شورای همکاری خلیج فارس؟
بله، فراکسیون حزب الله لبنان در پارلمان این کشور در بعد از نشست هفته‌ای که داشت در بیانیه این تصمیم شورای همکاری خلیج فارس برای تروریستی خوندن این حزب رو تصمیم و قطعنامه ستیز جویانه توصیف کرد و گفت عربستان سعودی مسئولیت این تصمیم شورای همکاری خلیج فارس و تبعات اون و پیامدهای اون رو بر عهده میگیره. اشاره کرده که این تصمیم در پی درخواست عربستان سعودی و با فشار این کشور صورت گرفته و میتونه ثبات در لبنان رو در وضعیت خطر مواجه کنه، چرا که در لبنان بعضی از گروه‌ها هم پیمان عربستان سعودی هستن و حزب الله لبنان بارها و بارها با تصمیمات اخیر عربستان سعودی مخالفت کردند در منطقه. و این به گفته یک فراکسیون حزب الله لبنان در پارلمان، این تصمیم میتونه باعث افزایش تنش در داخل لبنان بشه و حزب الله لبنان هم با اون مقابله خواهد کرد.
و واکنش ایران، حامی اصلی حزب الله لبنان، چی بود؟
تلویزیون ایران، تلویزیون صدا سیما جمهوری اسلامی ایران، به نقل از حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته که حزب الله پیشتاز مقاومت در برابر اسرائیل هست و ایران افتخار میکنه به این گروه، گروهی که قهرمان مبارزه علیه اسرائیل و همچنین مبارزه علیه تروریسم در خاورمیانه هست. آقای عبداللهیان گفته وصف حزب الله لبنان به اینکه گروه تروریستی هست باعث آسیب رساندن به وحدت و تمامیت ارضی و همچنین امنیت لبنان خواهد شد و عربستان سعودی رو متهم کرده که داره وضعیت منطقه رو پرتنش‌تر میکنه، تنش رو افزایش میده در منطقه و همچنین در داخل لبنان.
و در این میان از موضع خود دولت لبنان کمتر سخن گفته شده. موضع خود دولت لبنان چی است آقای جزایری؟
آقای فاطمی، دولت لبنان در مورد این تصمیم همچنان موضع گیری، موضع رسمی اعلام نکرده. در حقیقت دولت لبنان تشکیل جلسه نداده برای اعلام موضع خودش. حزب الله لبنان بخشی از دولت کنونی لبنان هست که یک دولت ائتلافی هست، اما مخالفان حزب الله در داخل لبنان هم به این تصمیم معترض هستن. بعضی از رسانه‌های لبنانی گفتن این تصمیم شورای همکاری خلیج فارس باعث میشه همپیمانان عربستان سعودی در داخل دولت در وضعیت بغرنجی قرار بگیرن، چرا که نمیدونن چه تصمیمی باید بگیرن، چه موضعی باید اتخاذ کنن. در این میان از یک طرف همپیمان عربستان سعودی هستن که عربستان سعودی از اونها پشتیبانی میکنه، از یک طرف با این حزب، با حزب الله لبنان، ائتلاف کردن در داخل دولت. نهاد المشنوق، وزیر کشور لبنان، که از اعضای گروه المستقبل هست، گروه نزدیک به عربستان سعودی، در صحبت‌هایی که داشته اعتراض کرده به تصمیم شورای همکاری خلیج فارس برای تروریستی نامیدن گروه حزب الله. این موضع نهاد المشنوق مورد استقبال حزب الله لبنان قرار گرفت. آقای المشنوق گفت با وجود اعتراض‌هایی که گروه المستقبل به رفتارهای حزب الله و به سیاست‌های حزب الله داره، اما مخالفت میکنه با تروریست خواندن این حزب، حزبی که بخشی از دولت لبنان هست. در این حال تأکید کرد که لبنان به هیچ وجه خنجری در پهلوی جهان عرب نخواهد بود. در حقیقتی که موضع گرفت که نه خواست در اون نه اعتراض کنه، اعتراض مستقیم بکنه به عربستان سعودی نه به حزب الله لبنان، یک موضع میانه گرفت. اما به هر حال دولت لبنان به نظر نمیرسه که از این تصمیم شورای همکاری خلیج فارس استقبال کنه، چرا که باعث میشه خود دولت که یک دولت ائتلافی هست در وضعیت بغرنجی قرار بگیره که نمیدونه چه تصمیمی باید بگیره در برابر این موضع شورای همکاری خلیج فارس.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آمریکا توافق اتمی با ایران و مواضع داوطلبان جمهوری‌خواه کسب مقام ریاست جمهوری در این زمینه دوباره موضوع داغ تبلیغات مخالفان دونالد ترامپ شده است که نامزد پیشتاز انتخابات هست از حزب جمهوری‌خواه. رقیبان آقای ترامپ میگویند که او در مورد توافق برجام از مواضع هیلاری کلینتون و جان کری در حزب دموکرات جانبداری کرده و سیاست منسجمی در قبال جمهوری اسلامی در خاورمیانه نداره. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم در این باره.
طرح توافق هسته‌ای برجام از جانب قدرت‌های بزرگ جهان و دولت ایران، اگرچه در آغاز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای مدت کوتاهی سوژه تبلیغاتی کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه بود، ولی در طول 8 ماه گذشته تا حدود زیادی تحت شعاع مسائل مهمتر داخلی آمریکا قرار گرفته بود. با این حال در پی انتخابات 11 ایالت در روز موسوم به سه‌شنبه بزرگ، بار دیگر موضوع ایران و توافق اتمی ابزار حمله های مخالفان دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز در اردوگاه جمهوری خواهان شده است. در تازه ترین تبلیغات تلویزیونی، یک فیلم کوتاه 30 ثانیه‌ای که در 2 ایالت فلوریدا و اوهایو پخش می شود، مواضع آقای ترامپ را به شدت زیر سوال می برد. این فیلم تبلیغاتی 30 ثانیه‌ای نه از جانب رقیبان دونالد ترامپ که از سوی مخالفان او تهیه شده و در آن تأکید می شود که از هنگام توافق هسته‌ای ایرانی ها به تهاجم در سراسر خاورمیانه دست زدند. به این منظور نمونه هایی هم مانند بازداشت موقت ناویان آمریکایی توسط ایران، آزمایش موشک های بالستیک آن دولت و کمک به گروه هایی که از آنها با عنوان تروریست یاد می شود ارائه شده است. یک رسانه آنلاین به نام بازفید در گزارش مشروحی می گوید که تهیه کنندگان این تبلیغات تلویزیونی یک گروه مخالف توافق اتمی با ایران است که از تابستان گذشته پا گرفته. این فیلم کوتاه دونالد ترامپ را کاندیدایی ضعیف در پرداختن به مسئله مقابله با حکومت ایران و چندین موضوع دیگر در عرصه سیاست خارجی توصیف می کند و کلیپی 5 ثانیه‌ای از او را نشان می دهد که رقیبانی را که خواهان لغو توافق اتمی هستند مورد پرسش قرار می دهد. روزنامه هیل چاپ واشنگتن روز پنجشنبه گزارش داد که 24 تن از اعضای مشهور جمهوری خواه در کنگره آمریکا آشکارا اعلام کردند که از دونالد ترامپ پشتیبانی نخواهند کرد. در برابر تعداد دیگری از نمایندگان از نامزدی آقای ترامپ برای رقابت در ماه نوامبر آینده جانبداری کردند. ولی در حال حاضر آنچه مورد تمرکز مخالفان کاندیدای سرمایه‌دار پیشتاز در اردوی جمهوری خواهان است، جلوگیری از پیشروی او در ایالت‌های دیگر و از آن جمله 2 ایالت فلوریدا و اوهایو است که سرنوشتشان تا 2 هفته دیگر روشن خواهد شد. در فیلم تبلیغاتی علیه دونالد ترامپ صحنه‌ای نشان داده می‌شود که او در پاسخ به پرسش گزارشگر شبکه CNN از هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، و جانشین او جان کری در گفتگوهای اتمی با ایران ستایش می کند. نیمروز پنجشنبه میت رامنی، کاندیدای پیشین جمهوری خواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، هم با انتقاد از مواضع دونالد ترامپ در سیاست خارجی و امنیت ملی، او را فردی فاقد صلاحیت برای ورود به کاخ سفید نامید. نکته ای که در فیلم تبلیغاتی مخالفان آقای ترامپ هم بر آن تاکید می شود. America's veterans want clear and consistent judgment on Iran, not someone who agrees with Clinton, Kerry and Obama. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی را با گزارش دیگر ادامه می دهیم. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای انتخابات ایران را غیر آزاد توصیف کرده و از اونچه محدودیت اطلاع رسانی در جریان برگزاری انتخابات در ایران خوانده انتقاد کرده است. این نهاد مدافع آزادی بیان با تأکید بر اینکه همکنون 37 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند، از دولت حسن روحانی خواستار تغییراتی جدی در عرصه آزادی اطلاع رسانی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای از آنچه محدودیت اطلاع رسانی در جریان برگزاری انتخابات در ایران نامیده انتقاد کرده است. در این بیانیه آمده دسترسی بدون محدودیت به اطلاع رسانی مستقل یکی از پایه‌های انتخابات آزاد است که در نبود آن به گفته این نهاد انتخابات نمیتواند شفاف و دموکراتیک تلقی شود. گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه همکنون 37 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند میگوید این تعداد نشان دهنده سیاست مهار کامل رسانه‌ها و سرکوب صدای مخالفان است. در بیانیه این نهاد مدافع آزادی بیان آمده شورای نگهبان با توجیهاتی مانند التزام عملی به ولی فقیه و جمهوری اسلامی صلاحیت بسیاری از نامزدها را رد کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
واقعیت این است که در معیارها برای انتخاباتی آزاد دسترسی به اطلاعات مستقل و در اصل برای انتخاب و گزینش یکی از بنیانهای اصلیه. این بنیان به این عنوان طرح میشه که بتواند تضمین کننده شفاف بودن و دموکراتیک بودن انتخابات باشه. به همین دلیل در ایران با توجه به آنکه چنین امکانی نیست، یعنی ما از آزادی اطلاع رسانی مستقل برخوردار نیستیم، این انتخابات نمیتوانست و نمیتواند شفاف و دموکراتیک و آزاد باشد. از سوی دیگر تضمین کثرت‌گرایی مطبوعات در ایران وجود نداشته و هیچ کدام از نیروهای موافق یا مخالف آنگونه بهره‌مند از آزادی اطلاع رسانی نیستند. و فراموش نکنیم که حق رأی دادن یا ندادن تنها معیار و مشخصه برای انتخابات نیست، که تضمین این رأی با حق دانستن است.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز هفتم اسفند ماه در سراسر ایران برگزار شد و مقام‌های جمهوری اسلامی از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گرفته تا مسئولان ستاد انتخابات درباره سلامت انتخابات هفتم اسفند ماه بارها به مردم اطمینان خاطر دادند. با این حال برخی از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل چند روز پیش از برگزاری انتخابات با انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات در ایران اعلام کردند که روند بررسی صلاحیت نامزدها برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را در ایران تضعیف می‌کند. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل انتخابات ایران را مغایر با استانداردهای بین المللی ارزیابی می‌کند.
متأسفانه روند تایید صلاحیت‌ها در انتخابات در ایران از جمله انتخابات مجلس در تضاد با قوانین و مقررات بین‌المللی قرار داره، از این جهت که بر اساس قوانین ایران شرایطی برای نامزدی در انتخابات وجود داره، از جمله شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، که این به این معنی است که کسانی که اعتقاداتی متفاوت با این شرایط دارن صلاحیتشون برای نامزدی در انتخابات انتخابات تایید نمیشه و این در تناقض هست با اصول حقوق بشری از جمله آزادی اندیشه و بیان. با این حال ما امیدواریم که مجلس آینده قدم‌هایی رو در راستای تصویب قوانینی که منطبق هستند با تعهدات حقوق بین‌الملل ایران برداره.
گزارشگران بدون مرز همچنین از 10 مورد تهدید روزنامه‌نگاران خارج از کشور طی 3 ماه گذشته خبر داده که به گفته این نهاد بسیاری از آنان به صورت مستقیم توسط نهادهای امنیتی در ایران یا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مورد تهدید قرار گرفته یا خانواده‌هایشان احضار و بازجویی شدند. موضوعی که پیشتر هم در مورد خانواده کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا سابقه داشته است. بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در سال 2015 میلادی، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار گرفت.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. مجله شبانگاهی را با یک گزارش دیگر ادامه می دهیم. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، روز پنجشنبه در بیانیه رسمی از تشکیل سیستم فدرال در سوریه پشتیبانی کرد. وبسایت خبری المانیتور و سایت خبری روداو نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق به نقل از مسعود بارزانی نوشته است که برای ثبات در سوریه و مشارکت بین مردم منطقه کردستان از ایده سوریه فدرال حمایت می کند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با همن سیدی، پژوهشگر مسائل کردستان در لندن، ارزیابی او را از سیستم فدرال و حمایت اقلیم کردستان عراق از این سیستم در سوریه پرسیده است. همن سیدی:
به نظر من این به نحوی تغییر موضع اقلیم کردستان محسوب میشه در مورد کردستان سوریه، به دلایلی از جمله رقابت‌های داخلی که با پیکه داشتن یا روابط خاصی که با ترکیه داشتن. حکومت اقلیم تا کنون در مورد آینده سیاسی سوریه و جایگاه کردها و سیستم اداریشون سکوت کرده بود. میشه تغییر رو در یک کانتکست، در یک ابعاد وسیع‌تری ببینیم. در چند روز گذشته از طرف مقامات آمریکایی و روس هم صحبت‌هایی شنیده شده بود عنوان اگر این آتش‌بس ضعیفی شکننده‌ای که الان در سوریه هست اگر ناموفق باشه آلترناتیو یا بدیل چه خواهد بود، و زمزمه‌هایی از سیستم فدرالیسم شده بود. در واقع میشه گفت اقلیم کردستان به این موج پیوسته و به نظر من این تغییری در استراتژی این منطقه محسوب میشه و احتمال داره اونا رو با ترکیه رو در رو قرار بده، به این معنی که تا حالا حداقل برای ترکیه تشکیل یک سیستم فدرالی یا تشکیل یک حکومت خودمختار برای کردها به قول خودشون خط قرمز بوده.
آقای سیدی، آیا به تصور شما این موضع جدید اقلیم کردستان عراق به خاطر تضعیف جایگاه ترکیه است یا شدت گرفتن مسائل داخلی این کشور یا موضوعات دیگه‌ای باعث شده که الان اقلیم کردستان چنین موضعی بگیره؟
واقعیتش ترکیه که تاکنون متحد اقتصادی و سیاسی کردستان عراق بوده در یکی دو ماه اخیر جایگاه خوبی نداشته، حتی از طرف متحدین جهانیش. در واقع میشه گفت استاتوس سیاسی ترکیه پایین اومده. بعد تشکیل شدن مشکلات داخلی ترکیه با کردها فشار افکار عمومی مردم کردستان عراق رو بر حکومت اقلیم کردستان ایجاد کرده. از دیگر سو در یک ماه گذشته آنجوری که گزارشات به ما رسید در صدور نفت کردستان به ترکیه مشکلات ظاهرا تکنیکی پیش اومد. یعنی در واقع کردستان عراق احساس میکنه که مسیر بسیار امن و ضمانت شده ای برای صدور نفتش در ترکیه نداره. اگر احیانا این روال ادامه پیدا کنه، اونا سیاستشون نسبت به کردستان سوریه عوض بشه و این دو منطقه کردستان با هم همکاری شروع کنن، شاید بشه یک آلترناتیوی برای صدور نفت و گاز کردستان به وجود بیاد، به این معنی که نفت کردستان میتونه به کردستان عراق، میتونه به کردستان سوریه و از اونجا به دریای مدیترانه منتقل بشه. همه اینو باعث میشه، به نظر من غیر منطقی نیست اگر اقلیم کردستان عراق در سیاست‌های تاکنونی خودش در مورد سوریه و کردستان سوریه تجدید نظری کرده باشه.
این حمایت اقلیم کردستان عراق از تشکیل سیستم فدرالیسم در سوریه به تصور شما چه پیامدهایی خواهد داشت و اصولا شما چشم‌انداز این حمایت رو چطور می‌بینید؟
نظر من خیلی مهمه، چون به هر حال هر چقدر هم که آمریکا و روسیه خواستار اجرای نقشه‌ای در سوریه باشند، به هر حال اینی که یک بازیگر منطقه‌ای در اونجا حمایت کنه یا مخالفت کنه نقش مهمی خواهد داشت. کردستان عراق به عنوان یک تجربه از حکومت فدرال در عراق میتونه تجربه خودش رو به کردستان سوریه منتقل کنه، یا میتونه از ارتباط کردهای سوریه با عربای سوریه نقش داشته باشه، یا حداقلش اینه که خللی در این روند ایجاد نکنه. ضمن اینکه به نظر من مسائلی فراتر از کردستان عراق هم میتونه دخیل باشه. اگر این آلترناتیو خط لوله نفتی کردستان به دریای مدیترانه از طریق رژاوا یا کردستان سوریه تحقق پیدا کنه، این شاید حتی آلترناتیوی برای صدور گاز ایران هم باشه. ایران که برای صدور گازش به اروپا وابستگی جغرافیایی به ترکیه داره، شاید بتونه اونا هم از این مسیر استفاده کنن و در واقع خطی به موازات خط نفتی مشهور به جیهان که ترکیه رو طی میکنه، خطی به موازات اون از ایران به کردستان عراق و از کردستان عراق به کردستان سوریه و نهایتاً دریای مدیترانه تأسیس بشه.
نظرات همن سیدی پژوهشگر مسائل کردستان رو میشنیدید درباره حمایت مسعود بارزانی از برقراری سیستم فدرال در سوریه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. با بخش دیگر از سلسله برنامه‌های ملاقات، مجله شبانگاهی رادیو فردا را به پایان میبریم. با سپاس از همراهی شما دوستان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دیماه سال 93، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در محل کارش در چاپخانه‌ای در شهرستان سردشت بازداشتش کردند و روانه اداره اطلاعات این شهرستان شد. فرهاد پیروتی در زمان بازداشت دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه پیام نور سردشت بود. بازجویی از آقای پیروتی چند روزی طول کشید تا اینکه او با تکمیل پرونده توانست با سپردن وثیقه‌ای 150 میلیون تومانی در میانه‌های بهمن ماه سال 93 آزاد شود. اتهاماتی که فرهاد پیروتی با آنها مواجه بود شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با احزاب معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شد. ریاست دادگاه بررسی کننده اتهامات فرهاد پیروتی بر عهده قاضی نوروزی قرار داشت و او این فعال سیاسی کرد زبان را به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. مصادیق اتهاماتی فرهاد پیروتی ارتباط با عناصر فعال به نوشته کیفرخواست دادگاه ضد انقلاب در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت تبلیغی به نفع نامبردگان، کشف تصاویر و مقالات ضد انقلابی از لپتاپ وی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با حمایت و هواداری از احزاب مخالف نظام و انتشار تصاویر و مقالات مربوطه در فضای مجازی اعلام شده است. حکم حبس 8.5 سال آقای پیروتی در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر سردشت و با توجه به بندی از قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع جرائم به 5 سال حبس تغییر یافت. همچنین دادگاه به ضبط لپتاپ متهم حکم داد و بر اساس حکم صادری دادگاه 14 حلقه سی دی این فعال سیاسی کرد امها شد. فرهاد پیروتی آبان ماه سال 94 جهت تحمل دوران حبس خود بازداشت و به زندان مهاباد انتقال یافت. این فعال سیاسی کردزبان از آن زمان در زندان مهاباد نگهداری می شود.